اتفاقا من برعکس این اعتقاد دارم. من میگم دانش آموز برای موفقیت نیاز داره که امکانات روز آموزشی براش فراهم بشه، وگرنه اونایی موفق میشن که امکانات روز آموزشی براشون فراهم هست،
البته در کنار تلاش.
100%.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت.
خواهش میکنم.
خب پس برای کسایی که دانش آموزایی که براشون سوال پیش میاد کلاس آنلاین
بله.
هم دارید؟
بله.
کلاس آنلاین برای دانش آموزانی که سوال دارن در خصوص درسایی که دارن آموزش میبینن و باید چی کار بکنن؟ برای این هم همون
آره سمانست. همون کار رو باید انجام بدن. پدر مادرهای عزیز، برای کسب اطلاعات بیشتر و یا تهیه و سفارش بسته های معلم خصوصی یا ثبت نام فرزندشون در کلاس های آنلاین هر درس، کافیه عدد 5 رو ارسال بکنن به 1000-30-85. 10-50% تخفیف براشون در نظر گرفته شده و کارشناسان و مشاوران تحصیلی گروه آموزشی پرش باشون تماس میگیرن و توضیحات کامل رو بهشون خواهند داد.
خیلی ممنونم از شما مهندس حشمت. پدر مادرهای نازنین، امیدوارم که به پاسخ پرسشاتون امروز رسیده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیوم. چجوری حرف میزنم؟
همونجوری که همیشه صحبت میکنی دیگه.
به نام خدا سلام، همینجوری میگم.
الان درست شد؟ این الان شد احسان مرجو.
دارم میخندم الان. پرونده ویژه امروز میخوایم درباره یه طب اورژانس صحبت بکنیم. طبی که
یا پزشک اورژانس
خیلی ها اصلا نمیدونن پزشک اورژانس چی هستش و
چی که نه کیه
آفرین یا نه اصلا ماهیتا منظورم بود که چی
تخصصه
و اینکه میخوایم امروز بگیم یه تخصص هست و در اورژانس در واقع اون فردی که هست، پزشکی که اونجا هست، متخصص توی اون حوزه است و دنبال نفر دیگه ای نگردید. پزشک اصلی همونجا توی اورژانس هست،
بهش میرسیم. ولی بگیم که یکی از، من فکر کنم از دور که نگاه میکنم، مثلا همونقدر که زندگی یه جهانگرد، زندگی یک خبرنگار و ژورنالیست که همش در سفر هستش و داره سعی میکنه خبرهای جدید رو مخابره بکنه و منتشر بکنه و کار بکنه، همونقدر زندگی یک متخصص اورژانس هیجان انگیزه، پر از اتفاقات ریز و درشته و پر از آدمهایی که داستانهای هر کدومشون داستان جدایی هستش و یه داستان مخصوصی دارن. حالا بهش میرسیم در پرونده ویژه درباره طب اورژانس صحبت میکنیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. اندازه‌گیری دقیق و سریع دمای کوره‌ها با دماسنج آهن مذاب ایران ساخت. یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای اولین بار در کشور موفق به تولید دماسنج آهن مذاب شده که اندازه‌گیری از راه دور، دقیق، برخط، سریع و هوشمند از ویژگی‌های منحصر به فرد این ابزاره. این محصول با حمایت ستاد هوش مصنوعی، لیزر و کوانتوم در پنجمین نمایشگاه تخصصی لیزر، فوتونیک و کوانتوم ایران رونمایی شد. دماسنج آهن مذاب در صنایع مذاب مثل صنعت مس، چدن، فولاد و تمامی صنایعی که با دمای مذاب بالا کار می‌کنند کاربرد دارد. کاهش رشد با افزایش دفاع در گیاهان. تحقیقات جدید نشون میده گیاهانی که ژن‌های بیشتری رو به دفاع در برابر بیماری‌ها اختصاص میدن، پتانسیل رشد کمتری دارن. این مطالعه روی 184 گونه گیاهی تفاوت‌های زیادی رو در تعداد ژن‌های دفاعی بین گونه‌ها شناسایی کرده و به رابطه منفی بین سرمایه‌گذاری در دفاع و ویژگی‌های رشد اشاره داره. پژوهشگران این یافته‌ها را با استفاده از داده‌های باز به دست آوردند و معتقدند که هزینه‌های تخصیص منابع نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی دارد. نتایج همچنین نشون می‌دهد در گیاهان زراعی که برای رشد سریع‌تر پرورش پیدا کردند، این توازن طبیعی بین رشد و دفاع مشاهده نمی‌شود. و کشف گونه جدید حلزون دریایی در اقیانوس آرام. محققان با کشف یک گونه جدید از حلزون دریایی در عمق 2200 متری اقیانوس آرام شگفتی بزرگی به دنیای علوم دریایی آوردند. این گونه که برای اولین بار در آب‌های آزاد مشاهده شده، برخلاف سایر حلزون‌ها که در کف دریا یا آب‌های کم عمق زندگی می‌کنند، در عمق‌های زیاد شنا می‌کند و ویژگی‌های منحصر به فردی نظیر غلاف برای شکار طعمه و رفتارهای دفاعی با روشن کردن نور دارد. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
رادیو بیشتر از اکنون باشید در رادیو. رادیوم از ساعت 9 صبح. شما رادیوم را می
شنوید. صبح بخیر. همونطور که در ابتدای برنامه رادیوم امروز گفتیم، قصد داریم در پرونده ویژه بریم به سراغ اورژانس، بریم به سراغ بخش مراقبت هایی که اورژانس فارسی چی میشه؟
اورژانس فکر کنم فوریت.
فوریت
اورژانس.
اورژانس اورژانس دیگه، واژه فارسی کافی نداره.
اورژانس آره دیگه. جالبه که داخل بیمارستان ها هم معادل فارسی تا حالا ندیدم که بنویسم، یعنی بنویسم بخش اورژانس.
خب بخاطر اینکه زبان تخصصی
ضروری
دیگه.
آخه اونم امرجنسی باز میشه، خود فوری داره. اورژانس
اورژانسی بریم اورژانس با دکتر نگین موسوی نژاد. تا لحظات دیگه گفتگو خواهم کرد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در استودیوی رادیوم دکتر نگین موسوی نژاد، متخصص طب اورژانس همراه ما هست. سلام به شما، صبحتون بخیر خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی خیلی ممنونم که در خدمت شما هستم.
منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم، چون به نظر شغل شما خیلی هیجان انگیزه. در ابتدای برنامه گفتم مثل یه خبرنگاری میمونه که با چهره‌های مختلف ملاقات میکنه، از مردم عادی تا یک چهره معروف و مشهور یا یک سیاستمدار. فرقی برای شما نمیکنه که اون فردی که مراجعه کرده چه کسی هستش، ممکنه که هر ویژگی داشته باشه، ولی برای شما اون شرح حال، اون بیماری یا اون در واقع علتی که مراجعه کردن به اورژانس مهم است. اول باید بگیم اورژانس دیگه، اورژانس نباید بگیم. اینو میدونم که جزء حساسیت های شما همکارانتونه.
والا تلفظ‌های مختلف داره. حالا دیگه انقدر که تلفظ‌های مختلف ما شنیدیم دیگه واقعا نسبت به تلفظ این کلمه دیگه
شاید
بی‌تفاوت شدیم. ولی واقعیتش اینطوره که هر کسی که رشته طب اورژانس رو انتخاب می‌کنه واقعا باید دنبال هیجان باشه. چون اصلا جزء جدای ناپذیر این رشته هیجانه. مثلا کسی که دنبال این رشته میاد قاعدتا یه شخصیت خیلی دنبال چیزی هست که نیازمند پویایی طلبی باشه و خیلی هیجان دنبالش باشه
و تخصص در رشته‌های مختلف ظاهرا تخصص شما تخصص‌هایی رو در بر میگیره.
واقعا باید اینطور باشه که اصلا طب اورژانس اینطوریه که تقریبا میگن همه کار است دیگه، کل اورژانس دستشه. یعنی همیشه توی بحران‌ها توی هر اتفاقی که برای بیمارستان میفته، چون ورودی بیمارستان همیشه از اورژانسه و بحران اگر که اتفاق بیفته همیشه اولین قسمت اورژانس بیمارستانه که پر میشه. به خاطر همین مدیریت همه چی، بحران همه چی، مدیریت اون بحران همیشه با طب اورژانس.
یعنی در واقع کاپیتان توی اورژانس میشه متخصص طب اورژانس که شیفتش هست یا کسی که در واقع اونجا،
یعنی قاعدتا اصلا بیمارستان داره به این سمت میره که بد منیجر بخش ها هم داره به این سمت میره که از سوپروایزری میاد به سمت طب اورژانس. یعنی طب اورژانسی که تصمیم میگیره کدوم مریض توی کدوم سرویس بستری بشه، مدیریت بخش ها بشه صورت باشه و حتی اگر که مریضی رو طب اورژانس ویزیت میکنه و تشخیص میده که مثلا باید در یه سرویسی بستری بشه و اون سرویس ممانعت میکنه از بستریش، چون طب اورژانسی که داره بیمار رو الان تو این شرایط میبینه، باز اون تصمیم میگیره که الان این بیمار باید تو این سرویس بستری بشه حتی اگر که اون سرویس مخالفت بکنه از گرفتن اون بیمار.
ما فرض بکنیم که فردی تصادف کرده، ممکنه مثلا خونریزی مغزی درش اتفاق افتاده باشه، تشخیص این که این باید بره الان اتاق عمل و باید خونریزی مغزیش کنترل بشه و کارهای دیگه انجام بشه، این با متخصص طب اورژانس یا با یه متخصص مغز و اعصابه که ممکنه تو اون بیمارستان حضور داشته باشه؟
اصلا خدمتتون بگم که طب اورژانس اصلا فلسفه‌اش از اینجا به وجود اومد که خیلی وقتا مثل همین بیماری که شما فرمودین، مثلا یک بیمار تصادفی وقتی مراجعه میکرد به اورژانس، قبلا اینطور بود که فقط پرستارا مقیم اورژانس بودن. و مثلا خب میدیدین که ممکن بود سرش خونریزی داشته باشه، دست و پاش شکسته باشه یا اصلا در کنار یه سری مشکلات زمینه داخلی داشته باشه، مثلا سابقه سکته قلبی داشته باشه، فشار خون داشته باشه. بعد خب پرستار بر حسب چیزی که میدید، مثلا میگفت پاشو من دارم میبینم درد میکنه، دستش درد میکنه، چند تا گرافی براش مینوشت، سرش داره خونریزی میکنه، یه سی تی اسکن هم براش مینوشتم، میرفت انجام میداد. خب علم پزشکی که نداشت، بر حسب چیزی که میبینه انجام میداد. بعد که برمیگشت، خب مثلا مریض ممکن بود که توی قفسه سینه‌اش اشکالی وجود داشته باشه و اون میس میشد. بعد از پزشکای مختلف کمک میگرفت، مثلا جراح میومد چیزی که مربوط به رشته خودش بود انجام میداد. بعدن مثلا معمولا جراحای نوروسرجن که میگیم جراحای مغز و اعصاب، همیشه به صورت همون لحظه که نیاز داریم در دسترس نیستن. اینها مثلا بعد چندین ساعت میومدن، مثلا ممکن بود اصلا مشکلی که توی برین بیمار تو سر بیمار هست اصلا میش میشد. بعد این فلسفه اصلا صورت گرفت که ما واقعا به پزشک متخصص احتیاج داریم که باشه و علم اینو داشته باشه که سر تا پای مریض رو اصلا بتونه بشناسه و بدونه که الان با این شرایط ترتیب منیجی که برای بیمار باید صورت بگیره به چه صورته، چه کاری باید انجام بشه. و بعد سی تی اسکن رو مثلا خود پزشک طب اورژانس انجام میده و بر حسب اون با طب اورژانس که تصمیم میگیره که الان مثلا اقدام اورژانس میخواد، همین الان نوروسرجری باید باشه یا نه، مثلا چند ساعت بعد میتونه ببینه، میتونه بره تو بخش بدن ویزیت بشه. اینا دیگه همش با، یعنی پلن اولیه‌اش با طب اورژانسه.
من بگم که کلی واژه انگلیسی تو جملات شماست و میدونم که جزء عادات حرفه‌ای شما، چون زبان در واقع پزشکی بخش جدیش زبان انگلیسی هستش، ولی حالا من تا جایی که بشه هی تک مزرابا این وسط هی فارسیاشو هر کدوم بتونم میگم. من دارم با دکتر نگین موسوی نژاد صحبت میکنم، متخصص طب اورژانس، و تا اینجا ما متوجه شدیم که شما پزشک عمومی نیستین، در واقع علاوه بر پزشکی عمومی که طی میکنید میتونید برید رشته‌های مختلف، روانپزشکی، مغز و اعصاب یا هر چیز دیگه، ولی شما انتخاب کردید برید طب اورژانس. چی شد اصلا همچین انتخابی رو در زندگی شخصیتون داشتید؟
سلامت باشید. اصلا به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، اینکه اصلا مردم هم بدونن که پزشکی که توی اورژانس هست حتما نباید پزشک عمومی باشه. الان دیگه بیمارستان ها بعد از طرح تحول سلامت باید دارن به این سمت میرن که حتما پزشکی که توی اورژانس هست، پزشک مقیم اورژانس، متخصص طب اورژانس باشه. معمولا مردم که به اورژانس میان، حالا میبینن که یه پزشکی وایستاده داره همه کارم میکنه، این ور میره اون ور میره، چون معمولا پزشک عمومی رو میگن که داره همه کار میکنه، همه چی رو یه سرکی توش میکشه. که خب حالا پزشک عمومی هم هست دیگه، رشته همین چیزو مجاب میکنه، ولی پزشک طب اورژانس یه پزشک متخصصه، اینو مردم باید بدونن، خیلی آشنایی باهاش ندارن. پزشک متخصص طب اورژانس یعنی 7 سال عمومی رو تموم کرده، حالا بر حسب اینکه شرایطش چطوری باشه، ممکنه 2 سال طرحش هم رفته باشه، ممکنه که مستقیم اومده باشه، و 3 سال هم دوره تخصص طب اورژانس رو گذرونده و بعد از اون هم حالا طرح تخصص مثل سایر تخصص‌های دیگه. پس یه پزشک متخصص هست که توی رشته طب اورژانس میاد از تمامی رشته‌ها بر حسب تایمی که برای اون رشته تدوین شده همه رو میگذرونه، یعنی هم دوره داخلی میگذرونه، هم دوره قلب میگذرونه، ارتوپدی میگذرونه، مغز و اعصاب میگذرونه، همه اینها رو گذرونده. سوال شما در ادامه
اینکه چطور اینکه چی شما انتخاب کردید؟
من واقعا خودم از اینکه اصلا بخوام توی مطب بشینم و مریض ببینم خیلی برام کسل کننده بود، یعنی کسی که طب اورژانس میاد به نظرم باید بیمارستان رو دوست داشته باشه. من پزشکی که بخوام مثلا پشت میز بشینم، یعنی مثلا توی دوره عمومیمون وقتی که بخش پوست میگذروندم واقعا برام خسته کننده بود. بخش پوست، بخش چشم، اصلا به نظر میاد پشت
به همه تخصصهای دیگه البته، ولی
بله،
شما دنبال هیجان بیشتری بودین.
بله. این که اصلا من مریض ترومایی میدیدم، مریضی که حالا واقعا دوست داشتم برای مردم این اتفاق بیفته، ولی مثلا مریضای ترومایی، مریضایی که همون لحظه لازم بود براشون یه اقدام خیلی اورژانسی انجام بده که بخوای جونشون رو نجات بدی، خیلی برای من هیجان انگیز بود و وقتی نتیجهشو همون لحظه میبینی این خیلی برای آدم حس خوبیه.
من به شنونده‌هام بگم، چون تصویر خانم دکتر موسوی نژاد که نمیبینید، چهره جدی دارن خانم دکتر موسوی نژاد و من فکر کنم برم اورژانس آخرین کسی که مراجعه بکنم بهشون شما هستین، چون به نظر میاد بد اخلاقین. شما بد اخلاقین یا خوش اخلاقین خانم موسوی نژاد؟
نه، چون همین برداشتی کردین، چون تو بیمارستان هم بیاین بپرسین همیشه میگن تنها دکتری که میاد وارد اورژانس میشه و با لبخند سلام میکنه شما.
آها جدی؟ آها خب، شاید در واقع شما الان اومدید مطب ما به خاطر همین، شاید اون حالت وضعیت فرق کنه، جای جدید اومدید.
نه آخه اخلاق و اون رفتار خوب واقعا توی اورژانس خیلی کمک کننده است. این که اصلا بیماران هم دنبال پزشکی هستن که در وهله اول، چون کسی که به اورژانس میاد خب واقعا اون لحظه مشکل اورژانسی براش پیش اومده
و اغلب یه دونه هم نیستش، میادش پشت سرش دو سه نفر همراه دیگه هم هستن، همم دلواپسن. حالا اون فرد احتمالاً اون فردی که وضعیت اورژانسی داره خیلی شاید حواسش نباشه که چی شده، بسته به در واقع به نوع اتفاقی که براش رخ داده، ولی شما مواجهین با دو یک دو سه نفر که در واقع شما رو احتمالاً آزارم میدن، چون طبیعیه اونا عزیزشون اونجا هستش، فکر میکنن که شما براتون همه چی عادیه، در صورتی که براتون عادی نیستش، دارید سعی میکنید خودتون رو ریلکس یا آرام نشون بدید که بتونید مغزتون تحلیل بکنید که الان چه کار مهمی لازم هست که انجام بشه. ما مخاطبای شما همیشه این چیزا رو نادیده میگیریم و من میدونم که همیشه ما یه جور نویزیم، ما اطرافیان بیماری که میایم همراه با بیمار، چی کار ما باید بکنیم که شما کارتون رو درست بتونید انجام بدید و اینقدر مداخله نکنیم، بگیم که نه دست به گردنش نزن، گردنش درد میکنه، آخه من که بقیه تخصص دارم چرا دخالت میکنم؟ شده احسان تو بری اورژانس از این پیشنهاد به دکتر بدی؟
پیشنهاد که نمیدم، اما خب زیاد دیدم اطرافیان مثلا خب خیلی عجله دارن که دود به ویژه کسانی که تصادفی هستن میان، خب اطرافیانشون تصورشونی که خب همین الان اولین نفر مثلا خانم دکتر آقای دکتر همر بذار کنار، الان این تصادفی منو الان بهش رسیدگی بکنم.
که شما بعد بدونید که اونجا یه سلسله مراتبی داره، آدم‌ها خونسردم نیستن، خونسرد هستن ولی بیخیال نیستن. اینا رو برای خودم میگم که یادم من بمونه، چون منم مواجه شدم، رفتم اورژانس دیدم که احساس کردم که من طلبکارم از همه و چرا کار منو رسیدگی نمی‌کنن، در صورتی که توی اون کیوسک روبرو در واقع رو تخت بغلی شاید یه بیمار بدحالتری وجود داشته. من برگردم به وضعیتی که در اورژانس وجود داره. شما گفتید که مواجهید با آدمی که روبرو میشید باهاش که بعد اول شرح حال دقیق ازش به دست بیارید که ببینید اصلا چه اولویت‌های لازم هست. این مسیر چطور طی میشه؟
وقتی که بیمار وارد اورژانس میشه دیگه الان معمولا کل بیمارانی که مراجعه میکنن آشنا هستن، همون ورودی اورژانس یه قسمتی هست به اسم تریاج که در تمام اورژانس ها همین قسمت گذاشته شده، یه تابلوی خیلی بزرگی داره،
ولی ما نمیدونیم تریاج چیه.
تریاج به این صورت هست که شما به قدم اول که وارد اورژانس میشین اصلا هر قسمت که بری همه بهتون اشاره میکنن، میگن باید بری تریاج. حالا همه جا هم بزرگ نوشته. تریاج که وارد میشین اون خط اولی هستش که اصلا بیمار رو میاد تقسیم بندی میکنه، چون تو اورژانس ببینین ورودی خیلی زیاده و مراجعه کننده خیلی آمارش بالاست، شاید تقسیم بندی میشه که بیماری میس نشه، یعنی اگر بیماری همین لحظه نیاز داره که یه کار اورژانسی براش انجام بشه که سطح یک تقسیم بندی میشه، اون میاد وارد سی پی آر میشه. بیماری که 15 دقیقه براش فرصت داریم که یه کاری بخوایم براش انجام بدیم، اون با سطح 2 که وارد سی پی آر میشه. بر حسب اون دیگه سطح 3 و 4 و 5 تریاج تقسیم بندی میشن و بیمار تعیین تکلیف میشه که به کدوم قسمت اورژانس باید بره.
چون منی که سنگ کلیه دارم چی میشه با درد سنگ کلیه اومدم میشه سطح
در واقع. اگر که درد خیلی شدیدی داشته باشین، چون درد شدید احشایی که داره بیمار واقعا از پا میندازه، اونم خب بیمار رو بیتاب میکنه و باعث میشه که اورژانس رو به هم بریزه. چون درد کلیه معمولا تقسیم بندیش اینطوریه که با درد زایمان برابری میکنه در حالت شدیدش، به خاطر همین میاد سطح 1 قرار میگیره. نه از این نظر که بخوایم همون لحظه
مثلا سنگ کلیه دارم به خاطر اون
اورژانسیه، یعنی مثلا اقدام حیاتی بخوایم براش انجام بدیم، ولی درد بیمار رو باید ساپرس کنیم. چون بیماری که با درد شدید میاد توی شلوغی اورژانس و منتظره که فقط یه مسکن بگیره، چون دردش ساکت نمیشه، شروع میکنه داد و فریاد کردن که جلب توجه بکنه که به دادش برسن و اورژانس
جلب توجه نسبت دکتر واقعا حالمون خب خیلی بد میشه. من خب به خاطر تجربه خودم که با سنگ کلیه رفتم و گفت خب سنگ کلیه است بعد رد شه دیگه این، و گفتم خب آره من درد رو چیکار کنم، خیلی درد داره،
یعنی واقعا دردش خیلی زیاده.
خیلی زیاده و خیلی طول کشید درست بخوام تا مسکن بزنم، ولی خب من درک میکردم چون راستش بخوام یک بیمار بد حال دیگه اونجا حضور داشت که اتفاقا من سعی میکردم یه خورده درد رو در واقع تحمل بکنم، به خاطر که دیدم که اون آدم خیلی نیاز به فوری داره. فردی بود که تصادف کرده و واقعا لت و پار بودش، یعنی اصلا من نمیدونم چطوری میخواستن اونجا وقتی همچین مواجه میشید با یه بیماری که اینقدر وضع خرابه، یه دردسر بزرگ دیگه از بخیه زدن و گرفتن عکس مناسب، یعنی عکس سی تی اسکن یا ام آر آی و اینها، خیلی تشخیصش و اینکه اولویت بندی بکنید سخته. اونجا در واقع شما یه نفرید که به عنوان متخصص طب اورژانس هستید، بقیه تکنسین های مختلف هم و پرستارانی که هستن، شما توضیح میکنید که کی چی کار بکنه، این یه جور مدیریت کردن همزمان با تشخیصه.
ببینیم بستگی داره که شما در بیمارستان آموزشی کار بکنی یا بیمارستان درمانی. در بیمارستان های آموزشی که زیر نظر دانشگاه ها هستن، به این صورتی که خب یک پزشک طب اورژانس هست که معمولا هیئت علمی دانشگاه استاد دانشگاهه که اون در رأس قرار میگیره و زیر نظر اون قدم بعدی دستیاران طب اورژانس هستن که به اصطلاح رزیدنت های طب اورژانس بهشون گفته میشه. بر حسب اینکه حالا تعدادشون چقدر باشه، تو کدوم بیمارستان باشن، اینا تقسیم میشن. یعنی ممکنه مثلا توی شیفت شما بین 3 تا 5 تا رزیدنت داشته باشید. ممکن هم هست که خب تعداد رزیدنت ها با توجه به شرایط مقدار تعداد رزیدنت ها کم شده، ممکنه که 1 تا 2 تا رزیدنت باشه. یعنی قدم بعد هم رزیدنت ها هستن و بعد دیگه پرستارانی که داخل اورژانس مشغول به شیفت هستن. اگر که نه بیمارستان درمانی مشغول به کار باشین، فقط یه دونه متخصص طب اورژانس و نیروهای دیگه فقط پرستاران هستن.
ما میریم بانک میبینیم که یک عالم باجه هست که پشت باجه ها هیچ متصدی بانکی نیستش، بعد میبینیم یه نفر نشسته، حالا ما نوبت گرفتیم زده 89، میدونید که مثلا 50 نفر جلوتون نشستن و یه نفر اونجا تکنسیانه، اونجا یه خورده براشفته میشیم، میگیم به رئیس بانک که چرا باقی باجه ها هیچ متصدی وجود نداره. توی اورژانس هم همین اتفاق میفته، یعنی ما همین با این برداشت غلط ذهنی هستیم که اینجا همه کارشون نشستن، کار خاصی نمی کنن و به نظر ما میادش که خیلی داریم معطل میشیم. ما کجا حق داریم به عنوان بیمار که بگیم که به من رسیدگی بکنید؟ اینو برای میگم که شاید فاصله بین ما و گروه در واقع درمان گاهی اوقات با یه سری خطاهای شناختی پر میشه که ما فکر کنیم که ما اهمیتی نداریم، به ما رسیدگی نمی کنن. کجا من باید بگم؟
اصلا خیلی نکته خوبی شما اشاره کردین، چون فکر کنم دغدغه همه مردم همین باشه. اول اینکه خب بیمارانی که مراجعه میکنن واقعا حق اینو دارن که یه رفتار خوبی بخوان از پزشکشون ببینن و اینکه با اون چیف کامپلین یا شکایت اصلی که مراجعه کردن اون برطرف بشه، بعد از بیمارستان خارج بشن. واقعا حق اینو دارن که بخوان که خدمات خوب بگیرن، اخلاق خوب از پزشک مقابلشون ببینن و درمان مناسب بگیرن. اما خب معمولا اگر که دقت بکنین، من خیلی توی خود شیفتای خودم واقعا به بیمارا میگم، یعنی مثلا من توی شیفت 8 ساعته یا شیفت 12 ساعته، اگر که بیمارو نگاه بکنن شاید مثلا 5 دقیقه هم نشسته باشم، شاید اصلا فرصت نکنم هیچ چیزی بخورم. ولی بیماران معمولا میگن که چرا به ما رسیدگی نمی‌کنی، چرا کار ما انجام نمیشه، چرا ما به بخش منتقل نمیشیم. و همین فرمایش شما که مثلا میبینن پرستارا همه توی سیستم دارن دارو میزنن، دارن سرم میزنن، دارن سی تی اسکن مریض رو وارد میکنن و مریض کاراش انجام میشه، داروشو میگیره، رگگیریش میشه، میره سی تی اسکن میاد، مردم ما یه مقدار عجول هستن و دلشون میخواد که تا وارد بیمارستان میشن فقط صرف خودشون رو میبینن و صرف بیمار خودشون رو میبینن. هرچی ما براشون توضیح میدیم که مثلا یک بیمار سطح بالاتر از شما هم هست، یک بیمار اورژانسی تر هست، من نمیتونم بیماری که حالا به گفته شما مثلا با یه درد کلیه مراجعه کرده، سنگ کلیه داره، اونو بیام اولویت قرار بدم، یه بیماری که مثلا سکته قلبی کرده، یه بیماری که الان احتیاج داره که یه دسترسی عروقی براش انجام بشه، بره دیالیز بشه، اونا رو بذارم کنار و بیام اون مریض رو در نظر بگیرم.
شاید مثلا باید بهمون بگن مثلا اونجا کسی که پس بگه که ببین ما الان خیلی وضعمون خرابه، سرمون خیلی شلوغه، یا سرمون شلوغه، یه بیمار بدحال اومده. من دیدم بعضی وقتا میگن و مثلا یه پرستار وقتی شکایت میکنه میگه وضع خیلی خرابه و من اونجا میدونم که حواسمو باید جمع بکنم، یه خورده باید از اون، همه ما یه خودخواهی داریم که خودخواهی بدی هم نیست، یعنی حالمون خرابه که رفتیم مراجعه کردیم، مخصوصا تو بیمارستانهای خصوصی که دیگه پولم داریم میدیم، میگیم که دیگه آب من باید رسیدگی بکنه. ولی واقعیت اینه که من دنبال رسیدگی مؤثر باید باشم دیگه، یعنی بگم که من اومدم، کسی نمیخوام سرسری بیاد به من رسیدگی بکنه بره. برگردم به اون هیجانی که گفتی تو شغلتون هست، ولی یه چیزایی هست ما تو فیلم‌ها می‌بینیم، مثلا کد 99، کسی که وضعش مثل که خیلی خراب هستش و باید رسیدگی خیلی فوری بهش بشه، اگر در واقع کد 99 زده بشه بعد اتفاق بدی بیفته، کی خبر میده؟ شما خودتون یعنی به عنوان متخصص، متخصص طب اورژانس که خبر میده؟ چه کسی مسئولیتی با کیه که مرگ کسی رو به خانوادش بگه؟
کد 99 خدمتتون بگم، معمولا اصلا اسم طب اورژانس که میاد همیشه یه فردی رو میبینن که در حال ماساژ دادنه، همیشه میخوان رشته رو توصیف بکنن، یکی رو نشون میدن که داره ماساژ قلبی میده و سی پی آر میکنه. بله، اما اینکه خب اوایلش واقعا برای هر پزشکی که این کد اعلام میشه و میخواد بالا سر بیمار بره، حالا حتما نباید طب اورژانس، چون در دوره عمومی هم این اتفاق میفته و دانشجو بالا سر این بیمارا میره، واقعا خب لحظه استرسیه برای همون پزشکی که واقعا اونجا شیفت باشه. اما اینکه الان که دیگه در همه بیمارستان ها طب اورژانس هست، قدم اول کسی که بالا سر بیمار میره پزشک طب اورژانس، حتی اگر که بیمار سرویس مثلا جراحی اعصاب بستری باشه، سرویس داخلی بستری باشه، چون اونا تو اون لحظه داخل اورژانس نیستن و پزشکی که بالا سر بیمار میره پزشک طب اورژانس. معمولا اگر که سی پی آر انجام بشه و موفقیت آمیز نباشه، اگر که پزشک، اگر که بیمار در سرویس دیگه بستری باشه، خب پزشک طب اورژانس هست، چون مسئول راه هوایی طب اورژانس، پزشکای دیگه خب این قابلیت رو ندارن، کمک میکنه راه هوایی انجام میده، در سی پی آر هست، ولی خب خبر نهایی رو پزشک مسئول اعلام میکنه، یعنی مثلا اگر سرویس داخلی بستری باشه سرویس داخلی اعلام میکنه. اما اگر که بیمار در سرویس طب اورژانس باشه، مثلا همین بیماری که بیمار ترومایی که سطح اول میاد داخل اورژانس، میاد داخل سی پی آر، یا مثلا بیماری که سکته قلبی یا مغزی داره با شرایط خوب خیلی بدی میاد داخل اورژانس، اگر که داخل سرویس اورژانس بستری باشه همچنان و به سرویس دیگه منتقل نشده باشه، اعلام خبر فوت بیمار با طب اورژانس هست.
و این خیلی کار سختی بود،
کار خیلی سختیه. بله، یعنی اصلا یکی از واقعا ناگوارترین اتفاقاتی که میفته اعلام خبر، اصلا یه فصلی ما توی درسامون داریم که اصلا چجوری بخوایم خبر بعد رو به بیمار، به همراهای بیمار اعلام بکنیم. اصلا باید چه پوزیشنی داشته باشه، چجوری تلفنی بهش بگی، اگر که خونه است تنها هست یا نیست، اگه میخوای بهش بگی ایستاده باشه، نشسته باشه، چه بیماریایی داره، چجوری بهش بگی، اینا همه واقعا، چون خب بر حسب شرایطی که اون همراه بیمار داره وقتی خبر رو بهش میدی، خب یه سری اتفاقات هم برای اون ممکنه بیفته دیگه. اصلا یه فصل جدا داره که دادن خبر بعد به بیمار،
هم شنیدنش خیلی سهمگینه، هم گفتنش، من قبول دارم خیلی، یعنی ممکنه بگن که خب شما پزشکین دیگه، روزی 10 بار آدما میبینید که این توی حالتای بد قرار میگیرن، بعدم دیگه متخصص طب اورژانس هم که میگن که دیگه بارها مرگ رو دیده و تجربه کرده، ولی فکر کنم گفتنش خیلی راحت نباشه، یعنی همونقدر که شنیدنش سخته، گفتنش هم احتمال سخته، حتی شاید شنیدنش یه خورده راحت تر باشه، شما شاید به عنوان در واقع مخاطب، یعنی میگید که به هر حال من عزیزی اونجا دارم، یکی احتمالات هم این هست که این رخ بده، دلم هم نمیخواد بشنوم، ولی اینکه دلم نمیخواد بگم نداره. من میتونم بگم دلم نمیخواد بشنوم، ولی شما مجبورین که بگین و این خیلی کار سختیه.
واقعا کار سختیه. بله، خصوصا اگر که ببینید بالاخره همه ما انسانیم، هممون هم این احساسات رو داریم. اینکه حالا مردم یه سری فکر میکنن که واقعا پزشکا دلشون از سنگه، واقعا اینطوری نیست. یعنی شاید اون لحظه بروی خودشون نیارن. من خیلی وقتا بوده که بیماری که ارست میکنه و سی پی آر ناموفقیت آمیز براش انجام میشه و وقتی خبر رو به بیمار میدم سعی میکنم که تو اون لحظه اونجا نباشم،
خانواده بیمار.
بله بله، چون خب یه تایمی رو به همراهای بیمار اجازه میدیم که بیان بالا سر مریض و باش خدافظی بکنم. واقعا لحظه غم انگیزیه، خصوصا اگر که همراه ها زیاد باشه، اگر که بچه های کوچیک داشته باشم، واقعا خیلی ناگوار و ناخوشاینده. من همیشه سعی میکنم که تو اون لحظه اونجا نباشم، چون که درسته که چند سال هم گذشته از فعالیت من در تب اورژانس، ولی واقعا شده که خیلی وقتا با همراهای بیمار گریه کردم، یا اینکه بالا سر مریض وقتی حتی مثلا راه هوایشو برقرار کردم، این توبش کردم، همونجا واقعا اشک خودم هم اومده. همین الان هم واقعا بغض کردم، ولی واقعا خیلی ناگواره، لحظات واقعا قشنگی نیست.
میفهمم که باجی کافی نیست، متوجهم، ولی قطعا جای شما هیچ موقع من نمیتونم باشم، جای هیچ کسی، هیچ کسی نمیتونه جای کسی دیگه باشه در یک لحظه عجیب. بریم یه خورده در واقع فاصله بگیریم از آنچه که در پس از کد 99 اتفاق میفته، برمیگردیم همچنان این گفتگوی ویژه درباره یکی از تخصصهای بسیار هیجان انگیز در دنیای پزشکی، یعنی طب اورژانس، بیشتر صحبت میکنیم با مهمان ارجمند برنامه.
به کتابیوم پاییزی امروز خوش اومدید. قراره توی این کتابیوم